بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه خارج اصول استاد شوبری مباحث تعادل تراجیح 19 هفته 90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی آله و آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که استصحاب در شبهه حکمیه آیا جاری هست یا جاری نیست. اشکال مرحوم آقایی رو بررسی کردیم. اشکال دیگه اینجا مطرح هست که آجوا دارن که با یه مقدار
اضافه این عینیت اینجا متعلق عینیت شده فرمایید در دو طرف در بیان های خود
در متعلق تعارض یعنی فرمایید
بله.
من و آقای خویی در واقع به طور کلی حالا بحثش عرض رو کنم در دیرش فرمال استمارت فرض کنید که استصحاب حرمت مباشرت با زن حائض در فاصله بین نقاع از دم حیض و اغتسال رو معارض میگیرن با استصحاب عدم جعل موسع، عدم جعل حرمتی که تا قفل ادامه داشته باشه، چون به هر حال اصل حرمت چه به نحو مزیف چه به نحو موسع امری حادث دیگه جعل ازلی که نیست، پس ازل جعل شده باشه. یه زمانی بوده که جعل نبوده. ما یقین داریم که فل جمله جعلی هست، ولی اینکه جعل موسع تحقق پیدا کرده باشه به جوری که در فاصله بین اقتصال نقا و اقتصال این جعل حرمت اون رو هم شامل بشه، این مشکوک استصحاب عدم جعل موسع میکنیم، این دوتار معارض میگیریم. ما عرضمون این بود که این استصحاب عدم جعل عرفاً توجه بهش نمیکنیم.
شما توی فرمایشاتون توی جایی از کلام از جلسات بود که یه عینیت رو قائل میشدیم به
نه توی این بحث نبود،
توی این بحث نبود اون دوستان من
از اون اشکال هم پس جواب پذیرفته شما که معارض با عدم جعل محدود.
نه نه اون هم معارض نیست. حالا من اجازه بدید مطلبش درسته، این شبیه خب یه انقلت اینجا مطرح بود که خود عدم جعل موسع در رتبه خودش با عدم جعل محدود معارض است. که جوابش این هست که عدم جعل محدود اثری نداره که ما با استصحاب عدم بخواییم اون اثر رو نفی کنیم. شبیه همین براعتی که در بحث اقل و اکثر مطرحه، میگن براعت از اکثر اثر داره که اکثر رو لازم نیست انسان انجام بده، براعت از اقل این اثر نداره. اگر شما میخواید بگید که با براعت از اقل که اصلا اقل رو هم انجام ندید، چون شما علم اجمالی دارین، اون براعت اقل نمیشه این اثر برش بارش. اگر با براعت از اقل میخواید اثبات کنید پس تکلیف اکثره، این هم که مثبته. پس براعت نسبت به اقل اثر نداره، نسبت به اکثر اثر داره، او جاری میشود بدون معارضه. این همون بیان اینجا هم میاد.
اینجا هم خودم عدم جعل موسع مصدر نیست، عدم جعل موسع از هم اینجا مصدر هم
خب از جعل اثر شرعی جعل دیگه. جعل اگر باشه خب
اگه بدونیم که تو
اگر جعل وجود داشته باشه خب معناش اینه که تحقق با تحقق باشه. این همون مطلبی که ما عرض کردیم دیگه، اثر شرعیه. حالا اثر شرعی بفرمایید هر چی میخواید تعبیر بکنید، وقتی شارع جهل میکند، جهل میکنه برای چی؟ برای اینکه وقتی که موضوع جعل فعلی شد، جزاش هم فعلی بشه. جعل نمیکنه اثرش چیه؟ همین فعلیت نیافتن جزا با فعلیت یافتن موضوع.
همین منظورم میشه در ذهن.
خب محدود، خب چی چی؟
اگه جعل محدود باشه،
خب
اثرش اینه که
نه نفس نفس اون رو میخوای بگید حرمت نیست، اون رو باید یقین داریم. یعنی میخوای بگید در اون زمان محدود حرمت نیست؟
نه، به طور کلی جعل محدوده.
جعل محدود، خود محدودیت جعل به ما انه محدودون، این حدش اثر نداره. بیشتر از این نیست، بیشتر از این بودن اثر نداره. اصل این که نسبت به عقل جعلی هست فی الجمله، حالا چه به نحو محدود چه به نحو موسع، اونم که علم داره. اگر شما میخواهید با عدم جعل محدود، اصل این که نسبت به اون زمان محدود هم اصلا جعل نیست، اون رو میخواهید نفی کنید که خلاف علمه. اگر میخواهید محدودیتشو برایش اثر بار کنید، محدودیت اصلا نداره، به خلاف موسع بودن. موسع بودن اصلش این هست که در اون دایره حد فاصله بینه اون جعل محدود و جعل موسع هم حکم بار میشه. نه اون اصل اشکالشون اینهاش درسته، یعنی ولی بحث این هست که واقعا این عرفی نیست. اگر عرفی بود این قبل از فاضل نووی کسی که توجه بهش میکرد. اینا چی داری؟ بله، جعل رو در یک مراحلی گاهی وقت انسان بیش توجه میکنه، نمیدونیم جعل نسخ شده نسخ نشده، فوتیه. این قبلا جعل وجود داشت، نمیدونیم این نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ میکنیم. خب این کاملا عرفی از قدیم هم مطرح بوده و میگفتن جزء استصحابای متفق علیه هست اصالت عدم نسخ رو. حالا بعضی اصلا میگفتن استصحاب نیست، حتی منکرین استصحاب هم اصالت عدم نسخ رو قائل هستند. ولی در حال اون غیر از این بحث هست که از قدیم مطرح بوده و به راحتی به ذهن افراد هم خطور میکنه. این یک پیچیدگی داره که این پیچیدگی باعث میشه که به ذهن افراد خطور نکنه. به خصوص عرض کردم در جایی که خود مجعول ما هم تعلیقی باشه، اون دیگه جعل این قضیه تعلیقیه رو یک مرحله دیگر، یک تعلیق در تعلیق، تعلیقی که خود متعلق تعلیقش هم معلق باشه، این دیگه خیلی پیچیدگی داره. اینطوری که اصلا تصورش از تفکیک بین اینا حسابی نمونه میداره. خب بگذاریم. مرحوم آقای خویی کلامشون گفتیم درسته. یه بیان دیگه حاج آقا دارن که با این مقدار توضیحات من درز میکنم. حاج آقا میفرماین بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه یک فرقی هست. اون اینه که در شبهات حکمیه اگر استصحاب جاری بشود، بعد الفحص جریان پیدا میکند و قبل از فحص به خاطر ادله‌ای که وجوب فحص لازم کرده است، حالا ادله لزوم تعلم هر چی هست، حالا در جای خودش در شبهات حکمیه مسلمه که باید فحص بشه. و این استصحابی که در ادله ما ثابت شده، یک استصحابی هست که قبل از فحص جاری میشه، یعنی یک استصحابی است که اطلاق داره قبل از فحص. رو این جهت نمیتوانیم نسبت شبهات حکمیه را حکمش رو جاری کنیم. اجازه بدید من با یه سری مثال های مطلب رو توضیح بدم. ببینید یه موقعی به ما گفته میشه که مغازه باید باز بشه. ما میگیم که اطلاق این که مغازه باید باز باشه روز جمعه را میگیره، روز تعطیل هم میگیره. اطلاقش این هست که باید روز جمعه هم باز بشه. از یه طرف دیگه مثلا مغازه سوپرمارکت رو میدونیم که جمعه ها دیگه باز نیست، اونا لازم نیست جمعه باز باشه. نمیدانیم این حکمه که گفتن مغازه باید باز باشه اطلاق افرادی داره نسبت به سوپرمارکت یا نه. یه طرفش یه احتمالش این هست که اطلاق احوالی داشته باشه سوپرمارکت رو شامل بشه، ولی نسبت به سوپرمارکت اطلاق احوالیش قید خورده باشه. میگیم همه مغازه ها به طور مطلق باید باز باشن، سوپرمارکت هم این دلیل ناظر به بیان حکمش هست، ولی یک حکم محدود برای سوپرمارکت میخواد ثابت کنه. برای مغازه های عادی حکم مطلقی که شامل تعطیلی در روز تعطیل هم هست، ولی در مورد سوپرمارکت یک حکم محدود. خب اینجا حاجا چیزشون این هست که حفظ اطلاق افرادی مقدمه بر حفظ اطلاق احوالی نیست. ما ممکنه به خاطر اطلاق احوالی اطلاق افرادی رو حفظ کنیم، هیچ یک از افرادی که مشمول حکم هستن درش تغییر نشده باشه. این که بخواییم بگیم این حکم برای همه افراد هم هست، اون اطلاق احوالیش هم مثلا بعضی از افراد تغییر شده، نه اینکه کلا تغییر شده. یک تفکیکی بکنیم بین افراد در نحوه اطلاق احوالی، این خیلی روشن نیست که همچی کاری رو عرف کنن. حالا اگر این دلیل ما بحث اطلاق احوالی نباشه، تصریح به اطلاق باشه، اطلاق احوالی با سکوت میخواد اطلاق رو بفهمه، ولی نه تصریح کرده باشه که آقا مغازه باید باز باشه حتی روز جمعه، حتی روز جمعه، ما بگیم که مراد از مغازه ها مغازه سوپرمارکت هم هست، ولی حتی روز جمعه بودنش رو نسبت به سوپرمارکت استثناء میکنیم. این از اون مورد قبلی بعیدتر هست که جایی که تصریح به اطلاق احوالی شده و شمول نسبت به همه حالات با صراحت ثابت شده، اینجا ما بگیم که حکم شامل این فرد هم هست. ما نهرفی از این قسمه روایت زراره ای که استصحاب رو ثابت میکنه تو خود همون روایت تصریح شده که نیازی نیست به و حل علیه این شکل تو انظر فی، تصریح شده که شما استصحاب کن، نیازی هم نیست به این که فحص کنی. در جایی که با تصریح به عدم لزوم فحص و ما بعد بگیم که نه این روایت اطلاق داره، هم شبه موضوعیه رو میگیره هم شبه حکمیه رو میگیره، ولی شبه حکمیه اون قسمتی که گفته که فحص لازمی است نسبت به او تخصیص خورده، چرا اونو تخصیص بزنی؟ اون اصل دلیلی که گفته که لا تنقض الیقین بگی شک رو اونو بگی تخصیص داره. یعنی در واقع ما نسبت به دلیل استصحاب یه تخصیص قطعی اینجا داریم، یا اون که گفته لا تنقض الیقین به شک ابدا مراد شبهه موضوعی است و شبهه حکمی است تحتش خارج از تخصیص است، یا اونی که گفته لازم فعل علیه این شکل جوان انظرتی، یا اون غیر چیزش تخصیص خورده، ترجیح نداره یکی بر دیگری. به خصوص در ما نهنفی یه نکاتی هم وجود داره که تأکید میکنه که این روایت بیش از شبهات موضوعی رو شامل نمیشه، با اینی که همه مثال هایی که همه مورد های استصحاب شبهات موضوعی است. این تمام ادله استصحابی که در یک مورد خاص مورد دارن، حالا بعضی ادله استصحاب مثل حدیث ارنه مورد نداره، ولی اونایی که مورد برای ذکر شده شبه موضوعی است. این مجموع اقتضا میکنه دیگه ما اگر نگیم که ادله استصحاب ظاهر در اختصاص نسبت به شبهه موضوعی است، لااقل ظهور در اطلاق نداره، و تا ظهور در اطلاق نداشته باشه ما نمیتوانیم استطاب رو در شبهات روش میگه جارج کنیم. این محصل فرقشار جاراست.
این بیان نمیتونه گفته بشه که یعنی همین جزء اخیر بیان آجاها که ما اصلا نگاه به فضای روایات استصحاب که میکنیم همش تو موضوع جاری کردن.
نه حالا ممکنه میگن
یه حکمم یه خصوصیت خیلی عمده داره، لذا اگه میخواستن اهل بیت بفهمن
حالا اونا ممکنه شخص بگه که المورد مورد که مخصص نیست، مورد که مخصص العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، درسته این اشکالات همست اینا، ولی اینی که من طرح میکنم به عنوان معید ذکر میکنم، معید اون کلیت اصل بحث میخوام میگیم ظهور نداره، خصوصا با توجه به اینکه موردش یک مورد خاصیه، این رو به عنوان یک معیدی بر عدم اطلاق ذکر میکنم. این هم فرما شد خب دیگه بحث این بحث تمام. اون بحث مواردش بحث قدم مطیقا در مقام تخاطب رو میخواییم مطرح کنیم. قدم مطیقا در مقام تخاطب با توجه به مجموع این چیزها میشه قدم مطیقا در مقام تخاطب. حالا اینا یه سری توضیحاتی داره در مورد همین قدم مطیقا در مقام تخاطب، دیگه وارد اون بحثاش نمیشم، نحوه تطبیقش برای این مثال امثال اینا چون خودمون خیلی بحث داره نمیخوام وارد اون بحثش بشم. خب
استصحاب در
شروعات نه خوب وقتی نداره چرا افتیم کامل افتی
انصراف
بله اگر انصراف به یکی از این وجه ها برگرده خوبت نداره، اگر نه یه نقطه دیگه ای داشته باشه باید نکتش رو دقت کردید که نکتش چیه. خب ادعای انصراف بدون وجه نه چیزی میشه اثبات کرد نه میشه نفی کرد. آجاها میفرمودن با یه آقای مواسطه میکردیم بحثای ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسید چون یه روایت ایشون می آورد ما میگفتیم آقا این که ظهور نداره، اون ظهور داره. ما روایت می آوردیم میگفتیم که انصراف داره، ما میگفتیم این که ظهور داره، نمیرسیدیم نه چیزی ذکر نمیکرد که وجهی که آدم بل وجدان بفهمه که ظهور دارد یا ندارد. اینا بحث هایی که در مناظرات و در محاورات و گفتگوی طرف اینی هست باید گونه ای باشه که صلاحیت اقناع مخاطب رو داشته باشه، و الا اصلا بحث نرا و جدال یعنی همین نرایی که محرم هست جایی که فقط لفظی باید بشه این خب فایده نداره. خب ادامه بدید که چی؟ نه من وجدانن این مطلب رو درک میکنم، شما وجدانن چیز دیگه یه درک میکنید، نه من میتونم شما رو قانع کنم نه شما. باید یه سری منبهات وجدانی آورد تا بتونه طرف گیر این وجدانهای متعارض رو متوجه بشه، من یه جور وجدان میکنم شما یه جور دیگه میکنم.
استفاده مستنی
در
هم
قاعده
اغلایی و
محیطنهای اغلایی نه اغلا استصحاب نداره، استصحاب اغلایی نیست، استصحاب نکته ای هست که اغلا استنکاف ندارن ازش. بله گفتن ولی ناتمام.
اونا این گفته باشن میشه گفت که انصراف داره از شبهات؟
نه نه نه
اغلا تو شبهات موضوعیشون همشه
نه، و اگر چیز اغلایی باشه فرقی بین شبه موضوعی حکمی نیست، ولی نه اصل قضیه اینه که استصحاب دو نکته هست. یک بحث این هست که آیا ارتکاز اغلا بر طبق استصحاب، یه بحث دیگه این که اغلا استصحاب رو مطابق میلشونه، یعنی اگر یک قانون استصحابی گذاشته بشه به راحتی میپذیرن
ملائم
طبعش. بعضی چیزا هست به دلیل اینکه مخالف طبعشون هست نیاز به یک صراحتی داره. فرض کن بحث دیگه زن و مرد که میگه که اون روایت ابان ابن تغلب 30 شطور و 40 شطور، اون یه چیزی هست خلاف ارتکاز و اغلاییه. این تا یک نصی از شارع وارد نشه این حاضر نیست اغلا بپذیره. رو خوب میپذیره دیگه، اون وقتی تصریح کردم یا فرض کنید که یه سری چیزایی که اغلا درک نمیکنن در مورد بول میگه که دو بار باید شسته بشه، در مورد قاعد میگه یه بار شستن کاره چیز هست در حالی که بسا عرف متعارف قاعد رو پلیدتر از بول بدانند و امثال این ها. خب چه میدونه حالا وقتی تصریح کرده ما اونها رو میپذیریم. چیزایی که جنبه تعبدی داره این جور چیزها درش بیشتر هست، چیزهایی که در معاملات و اون بحثا معمولا بحثی تعبدی کمتر. خب بگذار بحث دیگه ای که حالا من فقط طرح بحث میکنم انشالله بحث تیرش بعد از برگشتن از مکه، اون بحث این هست که بحث مرجحات. در مرجحات عمده ادله ای که در بحث مرجحات هست، یکی روایت مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی روایت عبدالرحمن ابن علی عبدالله هست که در رساله خود فراوندی وارد شده. در اون رساله خود فراوندی بحث خاصی در موردش نیست، مگر در مورد سندش که قبلا سندش رو مثلا بحث کردیم، ولی روایت مقبوله عمر ابن حنظله بحث سندش گذشت. بحثای دلالیش رو هم بالاجمال اجمال اشاره کردیم، ولی یه سری نکات اساسی وجود داره که گذاشتیم بعدا بحث کنیم. در مقبوله عمر ابن حنظله ابتداعا صفات راوی رو ذکر کرده، صفات حکمین رو به عنوان مرجح ذکر کرده، بعد شهرت رو ذکر کرده، بعد عرض کنم خدمت شما مخالفت عامه است، بعد موافقت کتاب اگر اشتباه نکنم. خب قبلا گذشت که اون صفات راوی مربوط به ترجیح احد الحکمین علی الاخر است، اون به بحث ما رفت کند. میمونه ستایی دیگه، بحث شهرت مرحومه، البته در مورد هر سه تا بحث دیگه مرحوم آخون ادعا میکنه اینا از باب تمییز حجت الله حجت هست. عمدش حالا در مورد اون دو قسم اخیر موافقت کتاب و مخالفت کتاب، یعنی هر در هر سه، حالا در هر سه بگیم، در هر سه این نکته رو باید بررسی کنیم که واقعا بیان مرحوم آخون تام هست یا تام نیست. در مورد خصوص شهرت یک بحثای خاص دیگه هست که مرحوم شیخ در دورر در واقع پذیرفته که شهرت از باب تمییز حجت الله حجت هست. خب در مورد شهرت یه سری بحثایی هست که اصلا شهرتی که تو این روایت وجود داره شهرت رواییه، شهرت فتواییه، شهرت عملیه، شهرت من جمیع جهاته، چیه این یک نکته. نکته دوم این که اینا دخالت داره در اون بحث که آیا بدونیم از باب تمیز حجت الله حجت هست یا از باب ترجیح. یه نکته دیگه این که این روایت گفته خبر مشهور بر خبر شاز مقدمه و بعد حدیث تفلیف به این روایت آورده شده از پیامبر و امثال اینها و بعد تعلیل آورده شده گفته که شهرت صحیح هست فإن المجمع علی لا ریب فیه. مفاد این تعلیل چیه؟ لا ریب فیه مرحوم شیخ تو رسائل میگه مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، یعنی خبر مشهور درش مشکل خاصی که در خبر غیر مشهور نیست وجود نداره، اون مشکل خبر غیر مشهور، و الا هر دو شبه دارن، ریب دارن، ولی در ریبی که در خبر مشهور کمتره، یه ریبی در خبر غیر مشهور هست که در خبر مشهور نیست. رو همین جهتشون این رو قرینه قرار میده برای اینکه از مرجعات منصوصه اصلا تعدی کنه. و این مرموع شیخ اینو نمیپذیره، میگه نه، لا ریب فیه مطلق هست و اون بیانات مرموع شیخ رو قبول نمی کنه. این همیه. مرحوم آقای داماد یه مقداری از فرمایش شیخ رو میپذیره، یه مقداری از فرمایش شیخ رو نمیپذیره. اولا لا ریب فیه رو به لا ریب فیه نسبی هم نمیکنه، ولی اونجوری که مرحوم شیخ این رو از باب تمییز حجت الله حجت میگیره رو اون قبول نمی کنه و بحث مفصلی رو اینجا دنبال می کنه که از بسیار مهمیه، بحث تعیین کننده ای هست که در این بحث وجود داره.
چون یه
دعشا زن نادر
خودش در این
نیست،
اون طرفش
ناخود بشه. نه، یعنی در مقام ترجیح ممکنه بگیم که لا حجت دیگه، در این که در مقام ترجیح لا حجت هست بحث نیست. بحث اینه که آیا کشف میکنه که اصلا مقتضی حجیت نداشته ذاتا، یعنی که نه در این رفت خب باید چونش بداشته. خب صحیحه. خب این بحثای اساسی هست که اینجا وجود داره که آیا این تعلیل مفادش چیه، از این تعلیل میشه سرایت کرد، نحوه فهم تعلیل. این خیلی خیلی مهمه که این بحث تعیین کننده است که محور عمده بحث من هم فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم خاک شیخ و مرحوم آقای داماد هست که بحث خیلی خوبی دارن و بحث رو من در مورد اون دوتا مخالفت عامه و موافقت عامه، موافقت کتاب و مخالفت کتاب هم این بحث ها هست که آیا این از باب تمییز حجت و لا حجت هستن یا نیستن. در مورد موافقت و مخالفت کتاب اساساً یک بحث روایی دیگه رو باید باز کنیم که ما روایت های موافقت و مخالفت کتاب یک دستن دو دستن. من و آقای خویی میفرمایند ما دو دسته روایت موافق و مخالف کتاب داریم. یک دسته از باب تمییز حجت و لا حجت و شرط حجیت ذاتی خبر رو بیان میکنه، یکیش نه شرط حجیت فعلیش در مقام تعارض رو بیان میکنه. اینی که ما بحث روایت های عرضه کتاب، عرضه احادیث و کتاب رو بحث نکردیم، سندن هم بحث نکردیم. این بحثی هست که باید دنبال کنیم. خب این یه مرحله از بحثایی که در مورد مقبول عمر فهندل است که بحثای مفصلی است که باید یکی خودش بپردازیم رو در بارش صحبت. خب از بحث مقبول عمر فهندل و مرجعات که میگذاریم، یه سری بحثای خاص دیگه وجود داره که باید، یکی از اونها این هست که آیا از مرجعات منصوصه میشه تعدی کرد یا نمیشه. تعدی از مرجعات منصوصه هم دو بیان داره، دو بیان رئیسی و کلی. یه بیان این هست که قاعده اصلا استفای تعدی میکنه، یه بیان این هست که مستفاد از ادله ترجیح این هست که ترجیح عام باشه. هر یک از اینا بیانات خاص خودش رو داره و امثال اینا. اینم یه مرحله دیگه باید بحث کنیم. یه بحث دیگه این هست که آیا اخبار ترجیح و مرجعات در مواردی که جمع عرفی وجود داره اونجا هم میاد، اساسا اخبار علجیه به طور عام موارد جمع عرفی رو میگیره یا نمیگیره. اینم یه مرحله بحث. توی این مرحله هم دو سه چیز رو باید از هم تفکیک کنیم که اینو حالا بحث خواهیم کرد. یه موقعی مواردی هست که جمع عرفی متعین داره، دقیقا عرفی که باید دیگری ترجیح میده و هیچ تحیلی هم عرف نداره، آیا اخبار علاجی اینا رو میگیره، یه بحثه. یه بحث جاهایی که جمع عرفی لا متعین هست، یعنی مثلا اون خصوص منوش، دو دلیل که اون خصوص منوش هستن، اینها هر یک از دو دلیل رو میتوانیم به قرینه دلیل دیگر اختصاص بدیم به غیر از محل اجتماع. حالا فرض کنید شما محل اجتماع دو دلیل مقدار کمی در هر دو دلیل باشه که تخصیص دلیل به غیر محل اجتماع تخصیص اکثر نشه، و هر دو دلیل هم بشه تخصیص پیدا کنه به غیر محل اجتماع. خب آیا در اینجایی که جمع عرفی لامتعین هست دو دلیل شامل میشه نمیشه؟ جمع عرفی لامتعین مصداقهای خیلی متنوعی داره، حالا من بعدا مثالهاش و مصداقهاش رو عرضم میکنم و اصلا رو دنبال میکنم. این مروری یه بحث دیگه این هست که آیا بین ترتیب مرجعات چه شکلی هست و امثال اینا، و آیا اینا یادم رفت بگم یه بحث مهم این هست که آیا بین خود اخبار ترجیح تعارضی وجود داره یا نداره. ما بحث رابطه اخبار ترجیح با اخبار توقف و تأخیر اینا رو قبلا بحث کردیم، گفتیم که هیچ مشکلی نداره و باید به وجوب ترجیح قائل بشیم. اون کلام مرحوم آخون که استحباب ترجیح قائل میشود اون مفصلا بحث کردیم و اون گذشت. بنابراین بحث ما در اینجا رابطه بین اخبار ترجیح و سایر اخبار علاجیه مثل اخبار توقف و اخبار تأخیر نیست. اونا رو مخصوصانه گرفتیم که ترجیح واجب هست و استحبابی نیست، ولی خود اخبار ترجیح خودشون تعارض داخلی دارن از تعداد حیث تعداد مرجعات و امثال اینها، ترتیب مرجعات اینهاش رو باید بررسی کرد. حالا من اجمالا حالا وقت گذشته است، ولی به نظر من اگر یه مقداری ما اخبار معتبر از غیر معتبر جدا میشه میشد تو کلمات آیون و همه اخبار رو یک کاسه بحث میکردن خیلی راحت بود. سمیده یکی از مشکلات اصلی بحث اخبار علاجی مرفوعه ضرار است. مرفوعه ضراره خیلی مضمونش با مضمون به اصطلاح روایت دیگه جمع کردنش خیلی سخته و بچه سند معتبری هم نداره و یه تعبیری هم تو مقبول ضراره هست که این تعبیر در روایت دیگه هیچ سابقه نداره و اون تعبیر خود خبران متعارضان. تو روایات ما هیچ جا خبران متعارضان نداریم جز مرفوعه ضراره، همه جا خبران مختلفان اختلف علینا مختلفان وجود داره. حتی علمایمون دوره هم که کتاب می نوشتن در مورد احادیث متعارف به عنوان القول فی الحدیثین المختلفین نوشتن، یونس داره اونا ادریومه داره چی داره چند نفر از علمایمون دوره ها نوشتن، هیچ کدوم کلمه متعارف توشون نیست. متعارف تعبیر اسم به دوره های بعده، خود همین هم جزء مؤیدات این مطلب هست که این روایت روایتی هست که مال دوره های بعد هست و حالا چون هیچ سند نداره هیچ چیزی نداره چیز این اول اللعالی. ببینید اول اللعالی اساسا فهرست روایت هایی که تو کتاب های علمای مختلف بوده به ترتیب ابوالفقی جمع کرده، این شبیه فهرست احادیثی که آخر کتاب ها الان رد هست که بینیستن چیزی نیست که همین فهرست احادیث ها، فقط این فهرست احادیث رو ما الان به ترتیب اولش مرتب میکنیم، الف حروف الف بایی معمولا مرتب میکنه، ایشون اومده به ترتیب ابواب فقهی مرتب کرده. من جمله مثلا تو کتاب علامه روایت هایی که کتاب علامه هست تو شکلی روایت هایی که کتاب های دیگران هست تو شکلی این شکلی روایت رو مطرح کرده. اینه که حالا مرفوع ضراره رو اگر از دایره بحث حرف کنیم بحثایی شاید سر اینجا یه بحث مفصلی داره که بین مقبوله اومرد مهمزنه و مرفوعه ضراره چجوری نسبت سنجی کرده چجوری اینا رو جمع کنیم و به نظر مثلا وارد اون بحثا نباید شد. وقتی مرفوعه ضراره از جهت سندی سند قابل اعتمادی نداره و زور بدن هم هست خیلی از بحث کردن ها و نحوی جمع کردن ها و بالا پایین کردن هاش با تکلف و با چیزهای مختلفی همراه هست که ما اوناش رو جمع کنیم. اینه که ما بحث ها رو منحصر می کنیم به روایت معتبر از جهت سند، اینه که ما یه بار از اول روایت ها رو از جهت سند بررسی کردیم و اینکه بحث رو محدود کنیم، نیازی نیست که به خود بحث و حد کافی مفصل هستی بیشتر از این مفصل کردن بحث
شما نداره. روایات
سندی تو راه نمی خوردن بحث شد جزار من سال قبل یه مقدارش نوشتم، الباقیش هم بنادارم انشاءالله بنویسم و حالا انشاءالله می نیستم همشو کامل بسنم انشاءالله. جزارات سال قبل رو از وقتی که شروع کردم تا آخرش رو نوشتم، ولی یه مقدار قبل اوائل اخبار علاجیه اون یه یعنی جلسه ای مونده که اونم هیچ فرصت نکردم اونم هم میشنم همش انشاءالله بنا دارم چیز کنم. من چیزاش دست من هست جزواتش که اصل غلطیه نهاییشو بکنم میدم فاصله دنبال کنید بتونید میدم جزوات نهایی سال قبل رو. جزوهای امسال رو همین یه پنشیش جلسه درستی نوشتم و بقیه شما سعی میکنم انشاءالله این بحث به اصطلاح سعبی متبدی شد و اول بتونم در همین یه جلسی که هفتم و پنشنبه دارم میرم بتونم انشاءالله اگر خدا توفیق بده بگیرم خیلی خوب میشه. به هر حال حالا اگر نتونستم این مقداری که نوشتم میدم تکثیر کنند و اختیار دوست برای